جنبندی بحث رقص بودیم و در چند بند این بحث رو مطرح کنیم. اولین نکته این که چنانچه گفتیم رقص در میان ملل مختلف بسیار شایع بوده و دیروز بعضی از دوستانم زحمت کشیده بودند از المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام نکاتی رو استخراج کرده بودند که در اونجا چند مطلب رو به جنبندیمون از اون مطلب اضافه کردیم. یکیش این که گفتن اساساً قبل از اسلام اعراب در مجالسشون و در جلسات شادیشون می‌رقصیدن، پس یک امری بوده که حالا جدای از ملل مختلف در میان اعراب هم شایع بوده و شیوع داشته. نه فقط می‌خوایم بگیم که مسئله بوده و در مرعا و منظر بوده، عرف نمیخواییم اصلا در مقام استشهاد به چیزی نیست. مثلا همون جواد علی کتاب بسیار معتبری است، کتاب المفصل، می‌نویسه که یکیش از اوزان شعری عربی بحر حزج، یعنی مفاعیل 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 که بحر خفیف هم هست که خب ضربی میشه خوند و اعراب اساساً این رو اشعارش رو با رقص میخوندند، در حالی که میرقصیدن این رو اشعار رو در این بحر عروضی میسرودند و میخوندند.
از باب تقلید معصوم هست که
هیچی الان هیچ اصلا من تاریخ نقل کنیم، الان اصلا گفتم نه عرف نه تقریر نه سیر است، فقط قصه داریم نقل کنیم قصه. حالا بگیم حالا هنوز که وقت بعد این که تا حالا چهار بار استفاده شو گفتیم، الان اصلا در مقام تقریر هم نیست. بعد اضافه میکنه که اهل حبشه خیلی هم رقص و دوست داشتن و اهل حجاز در جشنهاشون این اهل حبشه رو دعوت میکردن میبردن. حالا اون وقتا هم که طبیعتا از خود حبشه نمیبردن، لابد حبشی هایی که در حجاز بودن رو بگفتن بیایید امروز مثلا حبشی برقصید. نکته بعدی تأکیدش اینه که رقص در میان اعراب بسیار شایع بوده و نشانگر شادی و شکرگزاری در پیشگاه خدا بوده، البته خدایان اونها، و البته ما اطلاعاتمون از این بحث کمه که تأکیدیست که خود نویسنده این کتاب داره. نکته دوم این که از صدر اسلام تا دوران غیبت مسلماً ملل مختلف وارد سرزمین های اسلامی شدند، هم به عنوان عبید هم به عنوان تجار، و از اون برم مسلمان ها هم وارد فرهنگ های دیگه شدند، هم به عنوان سکنه جدید هم به عنوان حاکم، به گونه ای که زبان کل این مناطق تغییر پیدا کرده. تنها کشوری که زبانش تغییر پیدا نکرده اونم غنای فرهنگش بوده ایران بوده، و الا اون دور حاشیه اعراب، البته عراق در اون وقت زبانش عربی است، اما عربی آمیخته به رومی تبدیل به عربی میشه، شامات عربی نیست، همه زبان عربی میشه، شمال آفریقا همه عربی میشه، ترکیه که عربی نمیشه به خاطر اینکه خیلی سالهای بعد سقوط میکنه، و البته اونجا زبان ترکی نداشتن تا بعدها در دوره سلجوقی ها ترک ها کوچ کردن رفتن اونجا، اونجا زبان ترکی کردن، مثل خود آذربایجان ما که زبانشون فارسی است، در دوره حمله مغول این منطقه آرام آرام زبان ترکی میشه، ولی زبان این منطقه آذری ها ترک نیستند. ترک اصطلاحا یعنی ماوراء النهر، یعنی منطقه‌ای که الان هم اقوام ترک در اونجا زیادند، ترکمنها، قرقیزها، قزاقها، مغولها، اینا همه تا این مناطق. بعدها این منطقه در اثر حجمه بزرگ سلاجقه زبانشون ترکی شده. خود روم آناتولی که الان ترکیه باشه هم همینجوره، اون منطقه هم ترک زبان نبوده، بعدا زبان برگشت. یکی از اتفاقات بزرگ تاریخ این برگشتن زبانه که یک خیلی فرایند بسیار پیچیده ایه که کی میشه زبان بالکل برگرده. مثلا در همین پاکستان که زبان اردو آمده، زبان جعلیه، یعنی زبانیست که در اردو درست شده دیگه تو لشکر، یعنی زبانیست که ساختند انگلیس ها و بعد آرام آرام زبان هم گرفته، معجونیست از چهار زبان: فارسی، انگلیسی، سانسکریت و عربی. نه ترکی توش نیست اومد. ترکی هم اگر از وارداتیست که از منطقه ایران رفته و الا خود اون منطقه ترکنشین نداشت. خب اما پس این ملل در هم تنیده شدند، رفتن آمدن و اینها هم سنت ها و آداب رسوم خودشون رو بردند. نکته سوم این که یه روایت داریم که خب این روایت از نظر ظواهر علارغم اینکه برخی خواستن اشکالاتی در وارد بکنن دلالتش تمامه. اشکالات پیش گفته رو در اون نپذیرفتیم. نهی، ماده نهی دال بر حرمت، روایت هم سندش خوبه و مشکلی از حیث سند و از حیث دلالت بر حرمت نداره. موثقه سکونی. روایت دیگه ای که مطرح شده روایت بهار، دال بر جواز به صورت مطلق نیست. همین روایتی که آخرین روز دیروز خوندیم که بحث صدیقه طاهره بود، فقط در بحث تربیت کودکان و رقصاندن و بازی با بچه ها، استیناس با اونها، انس با اونها، در این مقامه نمیشه ازش حلیت کلی رو استفاده کرد. اما چندین احتمال در رابطه با این روایت مطرحه. یه احتمال این که بگیم اساساً با توجه به این که نی و تبل در این روایت اومده، انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات، این که در این روایت اینها با هم اومده اینا مربوط به جنگ ها باشه. و با توجه به این که در آیین اعراب جاهلی رقص شمشیر قبل از جنگ ها می کردند، لذا بگیم اساسا نهی پیامبر مربوط به اینی که رقص قبل از جنگ نکنید. اون آداب مربوط به جاهلیت قبل از حروب رو بذارید کنار. اما واقعیتش اینه که ممکنه بتونیم بگیم که اعراب دو نوع رقص در جنگ ها داشتن، یک سری با طبل و نه یکی هم بدون اونا، و رضا پیامبر به صورت مجموعی گفته اون رقص همراه با نه رو بذارید کنار که به صورت مجموعی هم فرموده باشن، یعنی عمل زفن و المزمار. ولی یک احتمال خامه و واقعیت اینه نمیشه بهش شاهدی پیدا کرد و بهش تمسک کرد، اما صرف مسئله ایست که هیچ دلیلی هم برش وجود نداره. ظاهر روایت هم مطلقه. احتمال دوم در رابطه با بس این که ببینیم زمخ شریف در رابطه با رقص یه مطلبی داره، ممکنه اون یه مطلب دومی رو به ذهن بیاره. زمخشری وقتی بحث رقص رو میاره میگه رقص المخنس و صوفی رقصن، یعنی چند این دوتا فاعل رقص هستند. در مقابل در بحث زفنم زفانه رو وقتی میگه دوباره همین مطلب رو راجبش میگه. شاید بشه از این مطلب زمخشری نکته رو استفاده کرد و بگیم که اساساً اونی که در عرب شایع بوده رقص مردان زننا بوده، مخنس اصطلاحاً این همجنس باز که اون متشبهین بالنساء رو هم به همین معنا برگردونده بودن که امیرالمومنین روایت داشت که از مسجد بیرون کردن. این مسئله اینه اساساً رقص مربوط به اینها بوده، رقص اینها که مردانی بودن که مانند زنها میرقصیدند و در حقیقت برای زمین سازی یک فحشا بوده. این هم ممکنه ما از بحث زمخشری بتونیم استفاده کنیم، اما باز هم با توجه به کثرت معانی که در رابطه با زخم شده و قبل خوندیم همه به معنای رقص به صورت مطلق گرفتند، این حمل همکار سختیه و دلیلی براش نداریم. یک در حقیقت استحسان بی مبناییست که بگیم زفن پیامبر اونم با اون مطلبی که در زیل رقص زمخشری داره، یعنی یاکم و زفن مخنسین ریفش بزنیم. اینم واقعیت اینه که درش شاهدی نیاریم که بتونیم بهش تمسک. این تعبیر عربی که پایین شماره 5 آمده مربوط به اینجا نیست، این بعدن هم به آقای دوستان بگید که جاشو درست کنند، یادتون باشه بگم کجا باید بذاریمش. مربوط به این شماره 5 نیست، به جا نقلش کردن. خب اما اونجا درسته، اینجا حذفش کن. بله اینجا غلطه، اینجا پاکش کن. خب پس اینم در این که ما بتونیم زفن رو به معنای رقص بگیریم و رقص مخنسین دلیلی نداریم، ولی اون که زمخشری فعل جمله اشارت و مایی داره زمیگه همجه نکتر بگم نروشتم اینو بروشید. و اون این که اساس البلاغه معمولا استعمالات رو میگه، نه این که بگه فقط معنا اینه. یعنی کتاب است که اون استعمالات بلاغی رو میگه، نمیشه گفتش که نه عبدالله حقیقت و مجاز نداره، میکنه مجاز حقیقی باشه همشان، ولی اینی که شیوع بیشتری داره یا این که بلاغت بیشتری داره میگه، معنای لغوی رو خیلی بیان نمیکنه، بذار خیلی با اون میشه یک تحکیم میکنه. پس سه تا استعمال داریم، یک سه تا احتمال داریم. یک احتمال اول این که بگیم رقص به معنای رقص مخنسین و صوفیه است. دو این که بگیم رقص به معنای رقص حرب. سه این که بگیم جمع آمده به صورت عام مجموعیه، دلیلی براش خیلی نیست، نمیشه. احتمالاتیست که خب در هر موردی میشه این احتمالات مشغولی رو مطرح کرد. یه احتمال دیگه هم باز تو برگه ننوشتم به خاطر خیلی مستبعد بود و اون این که قائلی هم نداره ولی خب به ذهن ممکنه برسه، و اون که بگیم اساسا نهی امام صادق از نهی صوفیه است، یعنی از رقص صوفیه که صوفیه در زمان امام صادق شروع داشتند، لذا امام صادق فرمودند انها رسول الله از چی؟ از رقص. در حقیقت اشاره به رفتار صوفیه دارند. اما این مسئله اونم نمیشه چند بگم چرا. ببینید یه وقت امام صادق خودشون نهی میکردن، یعنی خود امام صادق میفرمود که من از رقص نکنید، ضعف نکنید. اما یه وقت داره استناد به پیامبر میگن، پس یه کلی رو دارن تطبیق میگن. درسته در زمان امام صادق ممکن که این تطبیق بر صوفیه پیدا کنه، اما پیامبر که اینو فرمودند به چه دلیل فرمودند؟ زمان پیامبر که صوفیه نبودن، که زمان پیامبر صوفیه وجود نداشتن. اینو اما احتمال داشته باشید جلوتر ممکنه به نوعی به کمکمون بیاد. پس مسئله بسیار به نظر من، دیروزم عرض کردم، روزایی گذاشتم گفتم، بر من شبهدا که از طرفی بحثی به این اندازه کثیر الابتلاء، که البته ما نمیدونیم بعد از اسلام بوده در مرعا و منظر معصومین که بگیم تغییر شده، بگیم مثلا حضرت هم جایی بودن که دیده باشن و نگفته باشن، اما این مسئلهش هست. به این کثیر الابتلایی چرا سوال ازش نشده؟ یه نفر نمیده سوال بکنه، مگه حالا حضرت مجلس فسق و فجور رو بودن؟ خب نبودن، سوال ازشون کردن. مگه شرب خمر در حضور حضرت شده بوده؟ خب اومدن سوال کردن. بسیاری از این موارد از حضرت سوال شده. این مقدار که اولم گفتم اعراب داشتن، همه مطرح می شده، گفته می شده کثیر الابتلا، در اون دور شایع یک مورد فقط در شیعه نهی ازش داریم. یه روایت دیگه هم داریم از اول لعالی که سند نداره، که دیشب پیدا کردم، جلوتر میخونیم. و همین دو روایت اول لعالی هم اگه بعدها خواستید جالب بکنید باید ببریدش توی بحث ادله تحریم بذارید. نگاه کنید این روایت رو هم، پایان صفحه 270 آخر صفحه مون، اول لعالی روایتش اینه: ان رسول الله انه نها. این نمیتونه اون روایت قبلی باشه، به خاطر اینکه این رقص رو داره نداری؟ و بعدا میخونه باشه بس آلا بلش کنیم.
این با تلازم نمیشه حلش کرد؟ مثلا بگیم که اون موسیقی که نهی شده از بل ملازم از رقص هم نهی شده، چون نمیان خوش خالی موسیقی بزنن.
خب ما هم نه میتونن موسیقی، نه اتفاقا خیلی از اون بر هست. این معمولا رقص باید سازی باش باشه، ولی موسیقی بدون رقص خیلی شایه. آواز میخونن هیچ مشکلی هم، آواز میخوندن، هدا میخوندن، در هر عرب میخوندن، آواز میخوندن، رقم میزدن، اونجور نیست که.
حالت مجالسی که فرمودید،
مجالس خودش حرام، درست.
بر تاریخی بررسیش کنیم، ببینیم اون مجالس موسیقی خالی بوده، رقص بوده.
مجالس اگر توش رقص حرام باشه که حرام، اون هیچی. مثلا گفتیم حضور در مجلس، حضورش هم حرامه، که موسیقی و رقصش نداره. ما رقص بلا مجلس رو میگیم، سه نفر دو نفر ایسان مجلس حرام هم میشترم برقصم، یا رقص صوفیه مثلا سمایی که انجام میدن. نه بدون مجلس حرام، نه مجلس. مجلس ممکنه باشه، مجلسی که توش اختلاط باشه، شرب خمر باشه، نه مجلس ذکر خدا گرفتن مثل همه صوفیه که ما باشن فسخور سماع میکنن، همه مردن، ایچ هم بحث حرمت نگه. خب اما دو سه تا نکته اینجا میمونه. یه نکته این که بعضی آمدن گفتن که این حرامه به خاطر اینکه در فتاوی که خوندیم دیدیم این با وقار مؤمن سازگار نیست، یا ترتب مفاسد دیگه برش هست. اون نشه بود گفته بودن با وقار سازگار نیست، با کاری ندیدیم الان هست یا نیست، هم صغرویه میشه توش نزاجت، هم کبرویه. اما نکته ای که وجود داره اینه، اگر گفتید حرام است چون با وقار سازگار نیست، سلم نام که اصلا هرچه با وقار سازگار نیست حرام است، چون اول بحثه. اگر اینو گفتیم رقص دیگه خودش عنوان خاص نمیشه. اگه جایی واقعا با وقار سازگار نبود، منافات داشت، او حرام. اگه جایی هم نبود، نیست، لوفر است که بگیم آنچه با وقار سازگار نیست حرام است که خودش قابل اثبات هم نیست. الا ماشاءالله کما که بهتون گفتم با وقار سازگانش عرفاً عوض میشه، زمان تغییرش میکنه. قبلا اگر یک آخوند تو همین شهر قم نعلین نمیپوشید، کفش میپوشید، تندراه میرفت، میگفتن اصلا با شرایط آخوندی سازگار. نه تو آخونده، تو آدم های درست درمون هم نباید ورزش میگردن. حالا بخواد به الله مثلا مرجع تقلید میبینید مثلا صبح به صبح بره توی بوستان علوی را بره، این اصلا هیچی، کفر ابلیس هم بدتر بود، طرف از ادارت ساقط میشه. لذا این به عنوان دلیل نمیتونه باشه. شماره هفتمون موند، شماره نه بگیم بعد برمیگردیم به هفت. ببینید یه نکته ای رو ممکنه ما بتونیم با بحث جواد علی در رابطه با نهی پیامبر ببینیم و این احتمال ممکنه شاهدی براش باشه، و اون این که بگیم آقا اساسا رقص از عبادات عرب بوده، عبادت بوده، تا این کاری که در سعی صفا و مروه ما این روزا میکنیم هروله میکنیم، انشاءالله خدا توفیقتون بکنه برید. وقتی میرید تو سعی صفا و مروه یه منطقه که تو این منطقه هروله مستحبه. گفتم بهتون یکی از بزرگان گفت من یاد ندارم از بچگی که 5 سالم بوده الهی اومن آزا که 70 سالشه، این بزرگان رو من یاد ندارم نویده باشم منافات با وقار داشته و این نمیدهیدم من حتی دستم در کودکی گرگم به هوا فوتبال حالا هرچی الا در هروله، الا تو این تیکه که یه تکونی باید یه سر کنتر برم. خب اینو بعضی ها گفتن به خاطر اینکه بازار عطر فروشا بوده، بذارشون بازار عطر فروشا بوده میخواستن تندتر رکشن که مثلا بوی خوش در ایام احرام بهشون نرسه. بعضی ها گفتن نه دلیلش این نیست، دلیل اینکه تند میرفتند این بوده که سنت عرب تو این منطقه رقص بوده، یعنی جزئی از سعی بوده. ساعون یعنی کسایی که سعی میکردن یه تیکه رو میرقصیدن. کن رقص از عبادات عرب بوده. اینو حالا اگر بیایم تو ملل جاهلی دیگه، مثلا فرض کن تو سرخ پوستا، تو سیاه پوستایی که تمدن تدبیرتر به اونها رسیده، قبائل بدوی میبینیم باز هم وقتی میخوان عبادت کنن چه کار میکردن؟ یک ترقصی داشتند، یعنی همین سجدهی که ما میریم آرام میریم اونا با جفتک چارکش این کار انجام میدن، هی دل راست میشن تونتون. این کنه یک نوع رقص چی بوده؟ عبادی بوده. اون وقت اینو بذارید کنار، اون مطلبی که ممکنه از قوم یهود هم به این زمینه بکنی، یعنی هم در اعراب بوده هم در قوم یهود، این دو تا عبارت رو ببینیم، هم عربیش رو همون پاورقی رو که البته پاورقیشون رفته بود پاورقی رفت پاورقی ولی بعد میمد به اونها اونم شماره میخورد اونم بد. وقد کان رقص عند شعوب سامیه، سامی یعنی اعراب و البته مقدار بالاتر از اعراب، این کسایی که در این منطقه هم قوم سامی یکی از بخشاش اعراب هم، نوعا من انوار تعبیر عن الفرح و شکر تجاه آلهتهم، شکر در مقابل آلهه، و ید خلق به جملت شعائر دینیه، این اصلا داخل در شعائر دینیست، ولای استبعد ان یکون جاهلیون مثل غیرشون اونها رسول آلهتهم فی المناسبات دینیه تعبیرا ان شکرهم للآلهه، رقصی اون وقت مورد نهی واقع میشه که چنین رقصی باشه، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. خب یک دست جام باده و یک دست زلف یار، اون مکارا سود زدنه، دست زدن سوت زدن و راجع به رقص نیست. نکاهن و تصدیه اونو دیدم به ذهنم بوده اما ربطی به این ندارم. ولیکن معارفنا انزال که قلیله جدا فلا نجد فی کتابات الجاهلیه آیه اشعیت و اشارت الی، اما اخبار اهل اخبار عن رقص عند الجاهلیین فهیه قلیله. بعد نویسنده کتاب میگه من بعید نمیدونم سعی بین صفا و مروه کان رقصم فی الاصل فکان الساعون یرقصون و یغنون اغانی دینیه فی تمجید رب البیت، که البته از دید اونا خب طبیعتا ممکنه بت‌هاشون هم بوده باشه، ممکنه هم اصلا خدا بوده باشه، و تقرب الی کما کانو یرقصون فی المعابد الاخرى، در بقیه معبدها هم همین کارو کردن. در جای دیگه میگه و دین هو ایمان و عمل، ایمان به وجود قوی که فوق طاقت بشره. بعد عبارت چه میبینید؟ و اما عمل هم لازم داره. بعد در رابطه با عمل خط آخر بریم، بل من العمل، بدونید عمل وقت چیه؟ رقص، افراح دینیه، سحر، قرابین که جمع قربانه، اینی قربانی کردنها، حج و صلوات. پس ببینید اساسا رقص در عادت عرب یک عبادت بوده، مثل نماز بوده. یعنی وقتی میخواستن عبادت کنند طبیعتاً چیکار میکردن؟ رقص میکردن. خب اگر مطلب رو گفتیم و پذیرفتیم که من الان نسبت بهش نمیتونم واقعیت مطمئن بشم، یعنی علی رغم این که این هست گفته شده، ولی اطمینان به این که حالا الزاماً زخم پیامبر ناظر به این بوده کار سختی است، به خاطر این که بازم این یه نفر گفته، این یه مقداری نویسنده واحد است، اگه یه مقدار شروع پیدا بکنه تتبع بکنیم ممکنه باشه. اگه اینو گفتیم لذا بله، هرگاه رقص نقش عبادت، اون نقص نیست، نقشه، نقش عبادت به خودش بگیره، مثل امروزه که مثلا رقص های صوفی است، این مشهور نهر پیامبره، به وسیله رقص نباید عبادت کرد. رقص رو نباید به عنوان عمل طقوس دینی یا عمل عبادی در نظر گرفت. ولذا نهی پیامبر میتونیم بگیم ناظره بگیم. شاهد دیگه بر این مطلب بحث اینه که در میان یهود هم این مسئله بوده. یکی دیگه از دوستان زحمت کشیدن یه بحثی رو هم گفتن حتی یک آوائنگاری مشابهی هم داره، در میان یهود رقد میگن، یعنی رقص، این هم زفنه. البته چون تکلم باید بریم توش، رقد به رقص نزدیکتره، ر با ز خیلی هم افق نیست، ز با مثلا با اون سادش بیشتر میسازه، رقص با رقد این نزدیکتره به همه تا زفن، چون نوشته که نبوده، اون وقت تلفظها بوده که بوده. ما نمیخوایم بگیم که این تصحیف شده به اینها. رقد با رقص خب هم آواز میتونه سازگار باشه، از باب اشتقاق کبیر هم به هم بخوره، نوعی غاف و رم توش داره که ترقص و چرخش رو طبق این کسایی که مثل ابن جنی اینا قائل به اینجور امور هستند میرسونه. اونا اومدن گفتن اساساً یکی از سنت‌های قوم یهود جشنی است که بهش میگن جشن پوریم، و اینها در اونجا میخواستن توطئه ای که بعضی از وزرای شاهان کرده بودن، به خصوص شاهان ایران خشایارشا، اونو به هر حال یادش رو گرامی بدارن. داستان هم ظاهرن از این قرار بوده که یک توطئه کرده بودن که یهودی ها رو بکشن. یکی از یهودی ها یه دختر است به نام استر که این زن به کس دیگه میشه به نام مردخای، الان هم تو همدان مقبرشون هست مردخای استر، که یک مثلا میگن ناجی این دختر ناجی قوم یهود همون است که تونسته بیاد و کوروش رو بر بیانگیزه که قوم یهود رو از بابل آزاد بکنن. ازا مردخای و استر خیلی در تاریخ یهودی هم مهم من این دوتا و همچنین کوروش که خیلی هم بهش میگن کیرو، این خیلی از نظر تو لغت عربی و تو فضای یهودی ها خیلی تو انگلیس ها با این تلفظ میشه. این یه خیابونی هم علامه مقل در شهر تلاویب اسرائیل به نام کوروش هست، به خاطر اینکه ناجی قوم یهود در حمله ایست که به بابل کرد و اونها رو نجات داد. این استر و مردخای این دوتا آمدن و اینا رو نجات دادن. در این جشن گفته شده که باید مشروب بخورن به گونه ای که نتونن هیچیه بفهمن، نفهمن فرق بین نفرین بر هامان که وزیر خشایارشا بود و درود بر مردخای که اون یهودی بود که باعث نجات اینها شد، فرق اینا رو نفهمن. خلاصه به تعبیر هر رو از بر تشخیص ندن، اینقدر بخورند که ندونند خلاصه راه میخانه و مسجد کدام است، ندونند کدوم از کدوم برمیره. این در اینجا بعد شروع کنن بعد از اینکه خوردن به رقص با ترقص در حقیقت چکار بکنن؟ یک جشنی بگیرن و یه عبادتی بکنن. نوشتن هم آدرساش هم دوستان آوردن که پایین مطلب آوردن فتعمل یا متشکر گوشتیم به همین جهت آوانگاری است. آوانگاری ربطی به نگارشش خیلی نداره، یعنی دو تلفظ داره، رقد با زخم تناسب خیلی نداره. خب این نکته. پس ما اگر همین جا بودیم واقعیت اینه سخت، از یه طرف احتمال جواد علی بسیار احتمالش خوبیه، از طرفی قابل اطمینان نیست. روایت سکونی هم در مسئله بسیار قویه، نمیشه به این راحتی ازش گذشت. و مسئله مهمتر این که مسئله به این اندازه کثیر الابتلاء در جهان که بسیار کثیر الابتلاء است، از هر خونه‌ای تو خانه متدینین هم به هر حال به نوعی شروع داشت داره، چه برسه به اون روزگارا که اقوام بدوی بودن و این براشون تنها تفریح بوده. به منبرهایی در این زمینه بعضی گفتن جبلیه، اصلا در جبلت انسانه، همه اینو دارن. این مسئله چرا روش حرف زده نشده؟ نه نفیه نه اثباته، اثباته هم گفته نشده، خجر سوال نشده، مسئله مبهمه. لذا واقعیت اینه جز احتیاط واجب ظاهرا فعلا نمیشه به این مسئله رسید. اما دو سه تا نکته داریم که فردا راجع بهش حرف بزنیم. یکیش رو شماره 7 در تخصیص.